سلام، پنبجوی اثر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مرکز ملی جمع‌آوری آرا را افتتاح کرد. امریکا یک بار دیگر به پاکستان هشدار داد که اگر جلو فعالیت گروه های تروریستی را در خاکش نگیرد، از دید واشنگتن مسئول پنداشته می شود. ایران اتهام وارد کرده که عربستان سعودی می خواهد توجه جهانیان را از قضیه خاشقجی منحرف سازد. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتهوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن ستار فروخ تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
اسلام آباد این ادعای رئیس جمهور افغانستان را به اساس آن خواند که طرح قتل جنرال عبدالرازق در پاکستان ریخته شده است. یک رای دهنده در ولایت هلمند میگوید که طالبان یک انگشتش را قطع کردند و سرمنشی ناتو میگوید بعید به نظر می رسد که اعضای اروپایی این پیمان نظامی سلاح‌های جدید هسته‌ای را در قلمروشان جابجا سازند. تفصیل اخبار. اسلام آباد این ادعای رئیس جمهور افغانستان را به اساس خواند که گفته است طرح قتل جنرال عبدالرازق قماندان امنیه پیشین قندهار در پاکستان ریخته شده است. وزارت خارجه پاکستان امروز گفت که برای اثبات این ادعا هیچ شواهد قوی و یا اطلاعات استخباراتی با پاکستان شریک نشده است. رئیس جمهور محمد اشرف غنی دیروز سه‌شنبه در قندهار گفت که طرح قتل جنرال رازق در پاکستان ریخته شده است. آقای غنی همچنان گفت که پاکستان باید عاملین این حمله را به افغانستان تسلیم کند تا در این کشور محاکمه شوند. جنرال عبدالرازق و جنرال عبدالمومن حسین خیل رئیس امنیت ملی پیشین قندهار پنجشنبه هفته گذشته در یک تیراندازی در مقر ولایت قندهار کشته شدند. به گفته مقام های یک محافظ والی قندهار به نام گلبودین، پس از یک نشست امنیتی که در آن جنرال اسکات میلر قماندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو نیز شرکت کرده بود، دست به تیراندازی زد. در این حادثه 13 تن به شمول جفری اسمایلی یک جنرال آمریکایی زخمی شدند. طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک بار دیگر اطمینان داد که شمارش آرای انتخابات ولسی جرگه با جدیت و به گونه شفاف صورت می‌گیرد. عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات امروز در یک نشست در مقر این کمیسیون در کابل گفت تلاش می‌کنند که آرای سفید و سیاه را از هم جدا سازند و افزود
دا تاکنی د تیرو تاکنو څخه ډیر تفاوت لري. په تیرو تاکنو کې مونږ
این انتخابات از انتخابات گذشته خیلی تفاوت دارد. فهرست رای دهنده ها را در انتخابات گذشته نداشتیم. کاندیدان و هواداران آنها این تشویش را نداشته باشند که صندوق ها پر شدند. انتخابات ولسی جرگه افغانستان به روزهای شنبه و یک شنبه هفته جاری بدون از ولایت های قندهار و غزنی در 32 ولایت این کشور برگزار شد. یک رای دهنده در ولایت هلمند میگوید که طالبان یک انگشتش را قطع کردند. حفیظ الله باشنده ولسوالی گرشک به خبرنگاران در شفاخانه بوست در شهر لشکرگاه گفت که طالبان مسلح صبح امروز یک انگشت دست چپش را قطع کردند به خاطر که او در انتخابات ولسی جرگه رای داده است. به گفته این باشنده ولسوالی گرشک، طالبان او را اواخر روز یکشنبه، یک روز پس از آن که در انتخابات رای داد، هنگامی با خود بردند که از این ولسوالی به قندهار میرفت. طالبان مسلط حال در این مورد چیزی نگفتند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مقام ها در پاکستان میگویند که سه کارمند یک شرکت نفت و گاز موسوم به ماریپور و یک شبه نظامی که آنها را همراهی میکرد کشته شدند. مقام های محلی گفتند که این افراد توسط مردان مسلح دیروز در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در نزدیک سرحد افغانستان نخست اختطاف شدند و سپس با ضرب گلوله از بین برده شدند. هیچ گروه تا حال مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. منشی عمومی ناتو میگوید بعید به نظر می رسد که اعضای اروپایی این پیمان نظامی سلاح‌های جدید هسته‌ای را در قلمروشان جابجا کنند. یانس استولتنبرگ که امروز در یک نشست خبری در بروکسل صحبت می کرد گفت
We will of course assess the implications for NATO allies.
البته که ما پیامد راکت های جدید روسیه و رفتار روسیه به متحدین ناتو و امنیت ملی ما را ارزیابی میکنیم. اما پیش بینی نمی کنم که متحدین ناتو اسلحه هسته‌ای بیشتر را در اروپا در پاسخ به راکت های جدید روسیه جابجا سازند. استولتنبرگ این سخن را 4 روز پس از آن گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که ایالات متحده از معاهده منع راکت های میان برد هسته‌ای که در سال 1987 عقد شده بود بیرون می شود. و جان بولتون مشاور امنیتی ملی قصر سفید گفته به مقام های ارشد در مسکو خاطر نشان کرده که دخالت روسیه در انتخابات ایالات متحده نتیجه معکوس داشته است. بولتون گفته این باید به کرملین نشان داده باشد که در انتخابات ایالات متحده دخالت نکند. بولتون این سخن را پس از دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به روز سه‌شنبه 23 اکتبر گفت. روسیه پیوسته اتهام دخالت در انتخابات ایالات متحده را رد کرده است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان سپاس. در ادامه با همکارم فرشته نگاه باشید.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید. افتتاح مرکز ملی جمع‌آوری آرا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان.
نمونگا نهایتاً کوشش کرده چه انسانی مداخله پرهی که باید صفر تراکت کنه.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید برای تامین صلح پایدار در کشور همکاری کشورهای منطقه نیاز است.
دوست را صلح پایدار میگه که از رقابت‌های قدرت‌های کلان نمونگی افغانستان جدا شود و باعث یک ضرورت منطقه اینا همکاری کنند.
وزیر خارجه ایالات متحده یک بار دیگر هشدار داد که اگر پاکستان جلو فعالیت تروریست ها را در قلمروش نگیرد از دید واشنگتن مسئول پنداشته می شود. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل جهان از ادعای ایران می شنوید که گفته عربستان سعودی می خواهد با وضع تحریم بر تهران توجه جهانیان را از قضیه خاشقجی منحرف سازه. در نیمه دوم این برنامه دو برنامه هفتوار نشر می شوند. نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. در امتداد لحظه های امروز
اولین بار که انگورچینی آغاز میشه یک شوروای بسیار تلخ چون روزهای خوردن انگور بود. از خاطر 10-15 نفر جوان و کلان و عام از مرد و زن در یک باغ.
از شما دعوت میکنم که برادیو آزادی باشید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاست و ما همکارم تای روشان در بخش تکنیک دی برنامه مرم کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. اما طور که پیشتر هم گفتم که میسون مستقل انتخابات افغانستان مرکز ملی جمع‌آوری آرا را افتتاح کرد. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون این افتتاح این مرکز امروز گفت در ماشین های ثبت این مرکز لست تمامی مراکز رای دهی ثبت، اسکن و به شکل دقیق ارزیابی و نتایج ابتدایی در 19 ماه عقرب اعلان می شود. اما برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به نواقص در روزهای رایدی تاکید می کنند که کمیسیون مستقل انتخابات باید اشتباهات گذشتهش را تکرار نکند. نورالله شایان جزئیات دارد.
مرکز ملی جمع‌آوری آرای انتخابات ولسی جرگی افغانستان افتتاح شد. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس این کمیسیون این افتتاح این مرکز در حضور داشت نماینده های احزاب و رسانه ها به روز چهارشنبه گفت که در ماشین های ثبت این مرکز لست حدود 21,000 مرکز رایدهی ثبت، اسکن و به شکل دقیق ارزیابی شده و هر گونه اشتباه، نواقص و تقلب در آن روشن خواهد شد. در قدم اول یک گروه بدون این که بدانن این لست را کی فرستاده بررسی می کنند، به گروه دوم می رود و گروه سوم ورق های گرفتن شده گروپ اول و دوم را ارزیابی می کند. اگر در آن تفاوت وجود داشت دوباره مسترد می شود. ما بسیار تلاش می کنیم که مداخله انسانی را در این پروسه به صفر برسانیم.
مداخله پهری که باید صفر تراکت.
به گفته صیاد، مرکز ملی جمع‌آوری آرا معلوم می کند که در کدام مراکزی که بیشتر از رای تعیین شده آرا استفاده شده باشد، به گفته وی باطل خواهد شد. و افزود که اکنون لیست ولایت های کابل، پروان و پنجشیر رسیده و ارزیابی آن آغاز شده است. آقای صیاد گفت انتقال اوراق انتخاباتی از ولسوالی ها به مراکز 32 ولایت آغاز شده که پس از شمارش در کمیسیون های ولایتی به دفتر مرکزی کمیسیون فرستاده می شود و نتایج ابتدایی در 19 ماه عقرب اعلان خواهد شد. انتخابات ولسی جرگه افغانستان بر روزهای شنبه و یکشنبه در سراسر کشور بدون ولایت های غزنی و کندهار برگزار شد. برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند هرچند کمیسیون انتخابات از برگزاری انتخابات شفاف به مردم اطمینان داده بود، اما در روز انتخابات دیده شد که بسیاری وعده ها عملی نشد. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان، بسیار باورمند نیست که کمیسیون انتخابات این پروسه را درست عملی کند.
امیدوار هستم که اینها با کسب تجربه از مو اشتباهات، نارسایی ها و ضعف هایی که در روز انتخابات داشتن در این سیستم او را جبران بکنن، مثل گذشته اشتباهات خود را تکرار کنن. من فکر میکنم که پذیرش نتایج انتخابات باید تا سطح پیچیده شوه برای اصرف کاندیدایی که بازنده میشن یا معترض میباشن.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید در محلات کمتر سیستم بایومتریک غیر فعال بود، اما انتخابات در مشوره با احزاب سیاسی، فعالین مدنی و نهادهای ناظر برگزار شده است و اسناد در مرکز ملی جمع‌آوری آرا ارزیابی خواهد شد.
از افتتاح مرکز ملی جمع‌آوری آرا از سوی کمیسیون مستقل انتخابات شنیدید. به گفته این کمیسیون در انتخابات اخیر ولسی جرگه افغانستان حدود 4 میلیون نفر رأی دادند. قرار است انتخابات ولسی جرگه شنبه آینده در ولایت قندار را اندازی شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مایک پامپیو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، یک بار دیگر به پاکستان هشدار داد که اگر مانع فعالیت گروه‌های تروریستی در قلمروش نشود، مسئول پنداشته خواهد شد. پامپیو دیروز به خبرنگاران گفت حکومت آمریکا بالای پاکستان از وقت فشار قابل ملاحظه وارد کرده و ازش توقع دارد که برای جلوگیری از فعالیت تروریستان در خاک خود صادقانه تلاش کند. فرشته جلال‌زئی با جزئیات بیشتر.
مایک پومپیو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا، دیروز گفت که حکومت پاکستان باید برای جلوگیری از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی که در افغانستان و هند حمله می‌کنند صادقانه تلاش کند. پومپیو گفت در غیر صورت پاکستان مسئول خواهد بود.
ما توقع داریم که پاکستان فعالیت‌های تروریستان در امتداد سرحد غربی خود را توقف دهد و از این واضح‌تر گفتن نمی‌شود. اگر پاکستان به این هدف نرسد یا همکاری صادقانه نکند، مسئول خواهد بود.
وزیر خارجه آمریکا همچنان از انتخابات اخیر ولسی جرگه در افغانستان استقبال کرد و گفت اینکه تعداد زیاد افغان‌ها با وجود حملات خونبار در انتخابات اشتراک کردند سبب دلگرمی آمریکا شده است. وی در مورد ممکن بودن مذاکرات رو در رو برای صلح بین طالبان مسلح و حکومت افغانستان گفت که همه خواهان چنین پیشرفته هستند و در این حالت پاکستان نمیتواند پناهگاه برای طالبان، شبکه حقانی و دیگر گروه‌های افراطی باشد که در افغانستان دست به حملات خونبار میزنند.
همه خواهان مصالحه در افغانستان هستند و در چنین حالت شما نمیتوانید که به طالبان مسلح، شبکه حقانی و گروه‌های دیگر افراطی پناه بدهید.
وزیر خارجه آمریکا گفت که حکومتش فشار قابل ملاحظه بالای پاکستان در این زمینه را آورده است. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ اخیراً $300 میلیون را که قبلاً در بسته حمایت نظامی به پاکستان می‌داد، معطل ساخت. مایک پومپیو در حال این سخنان را گفته است که رئیس جمهوری افغانستان دیروز از پاکستان خواست تا طرحان حمله اخیر در کندهار را که جنرال عبدالرازق اتکزی، قمندان امنیه، و عبدالمومن حسین خیل، رئیس امنیت کندهار، در آن کشته شدند را با کابل به سپارت. رئیس جمهور اشرف غنی گفت که شواهد نشان داده است که حمله در پاکستان طرح و از آنجا رهبری شده بود و تاکید کرد که حاضر است در این زمینه با هیئت حقیقت‌یاب ملی و بین‌المللی همکاری کند. پاکستان از متحدان نزدیک آمریکا در جنگ علیه تروریسم به شمار می رفت و مکررن ادعاهای حمایت از گروه های افراطی را رد می کند. پاکستان گفته است که در مبارزه علیه گروه های افراطی قربانی زیاد داده است.
وزیر خارجه امریکا در حال یک بار دیگر پاکستان را هشدار داده که جلوی فعالیت گروه های تروریستی را در خاکش بگیرد که نقش پاکستان در روند صلح افغانستان و آماده ساختن گروه طالبان به میز مذاکرات همواره مهم خوانده شده. در این حال شورای عالی صلح افغانستان میگوید بدون همکاری کشورهای منطقه صلح پایدار در افغانستان تامین نخواهد شد. عزیز الله آجیدون محمد معاون این شورا امروز بر رادیو آزادی گفت همکاری واقعی کشورهای منطقه در روند صلح افغانستان یک امر اتمی و نیاز جدی است. در این حال شماره از آگاهان رابطه بین الملل می گویند برای رسیدن به صلح در افغانستان توجه به بُعد ملی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باید صورت گیرد. نسیم شفق جزئیات دارد.
شورای عالی صلح افغانستان تاکید میکند که برای دست یافتن به صلح دائمی در این کشور نیاز به اجماع قوی منطقه‌ای و همکاری قدرت‌های بزرگ در این زمینه است. عزیز الله حاجی دین محمد معاون این شورا میگوید که افغانستان باید نقطه همکاری قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا و روسیه باشد و کشورهای منطقه نیز در چوکات یک اجماع واقعی نقش مثبت در روند صلح افغانستان بازی کنند. آقای دین محمد روز چهارشنبه در این باره بر رادیو آزادی گفت:
ما یقین داریم که بدون از یک اجماع منطقه‌ای و بدون از همکاری منطقه صلح افغانستان یک صلح پایدار نخواهد بود و دوسر صلح پایدار می که از رقابت‌های قدرت‌های کلان موضوع افغانستان جدا شود و باعث یک ضرورت منطقه اینا همکاری کنند و مسئله افغانستان یک راه صلح پایدار پیدا خواهد کرد.
این اظهار نظر در حال صورت می‌گیرد که برخی از رسانه‌های آمریکایی به تازگی گفتند که پروسه صلح افغانستان به یک اجماع تازه منطقه‌ای نیاز دارد. مجله نشنال انترست گفته که جنگ افغانستان جوانب پیچیده داخلی و بیرونی داشته و باید برای ختم این جنگ به همه ابعاد آن توجه شود. این مجله همچنان نوشته است هرچند طالبان حاضر به گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان نیستند، اما آنان توانایی تصرف کابل از راه نظامی را ندارند. نشنال انترست گفته که منافع طرفهای دخیل در قضیه افغانستان در ثبات این کشور نهفته و شورای امنیت سازمان ملل متحد باید روند را در پیش گیرد که منافع آمریکا، روسیه و چین را با هم گره بزند. در این حال عبداللطیف نظری از کارشناسان روابط بین الملل می گوید که قضیه افغانستان ابعاد مختلف دارد و برای تامین صلح در این کشور نیاز است تا همه جوانب آن در نظر گرفته شود.
دستیابی به صلح در افغانستان هم نیازمند حمایت جامعه بین المللی به خصوص قدرت های بزرگ تاثیرگذار در تحولات افغانستان است و هم کشورهای منطقه که در افغانستان حضور سیاسی فرهنگی داره، اینا هم باید مشارکت جان جلب شود. در غیر از صورت اگر یک ضلع از این ناقص باشه، من فکر میکنم که صلح در افغانستان تامین نمیشه.
این در حال است که امریکا نیز از طریق زلمه خلیلزاد مشاور خاص وزارت خارجه آن کشور برای صلح افغانستان تلاشهایش را برای آغاز گفتگوها میان حکومت و طالبان افزایش داده است. مقامات روسی نیز گفتند که تا اخیر ماه جاری میلادی نشست مسکو در مورد صلح افغانستان برگزار خواهد شد و در کنار افغانستان، آمریکا و طالبان کشورهای منطقه نیز به آن دعوت شده اند. مقامات افغان همواره گفتند که اجماع ملی، منطقه‌ای و جهانی در رابطه با صلح افغانستان به میان آمده و حتی رئیس جمهور غنی چند پیش گفت که این کشور نسبت به هر زمان دیگر به صلح نزدیک شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. تشکر که با رادیو آزادی هستید. شارولی مزار شریف از فعالسازی سیستم آدرسیابی آنلاین یا جی پی آر اس در این شهر خبر داده است. محمد نصیر عینی شارول مزار شریف امروز در یک نشست خبری به رسانه ها گفت که این نخستین تجربه فعالسازی سیستم آدرسیابی آنلاین به سطح افغانستان است که به زودی در نایه ششم مزار شریف فعال خواهد شد. مسئولان گفتند که هزینه مجموعی سیستم برای مزار شریف 100 میلیون افغانی تخمین شده. مجیب رحمان بیبزای گزارش را از مزار شریف فرستاده است.
مسئولان شهرولی مزار شریف میگن که به زودی سیستم آدرسیابی آنلاین یا GPRS در این شهر فعال می شود. محمد نصیر عینی شهرول مزار شریف به روز چهارشنبه در یک نشست خبری به رسانه ها گفت که سیستم آدرسیابی آنلاین برای اولین بار در ناحیه ششم شهر مزار شریف فعال خواهد شد و تا 3 سال دیگر به سرتاسر این شهر توسعه می یابد. با گفته شهرول مزار شریف، فعال سازی سیستم آدرسیابی آنلاین در ناحیه ششم مزار شریف 2,548,000 افغانی هزینه برداشته است. محمد نصیر عینی در رابطه گفت:
شهر مزار شریف نخستین بار در تمام شهرهای افغانستان افتخار عزیزه داره که سیستم آدرسینگ فعال بسازه در یکی از نایه های شهر مزار شریف که نایه ششم انتخاب شده. البته این کاملا استاندارد و مو میارهای بین المللی آماده شده.
شهرول مزار شریف میگوید که این نخستین تجربه فالسازی سیستم آدرسیابی آنلاین به سطح کشور در ولایت بلخ میباشد و توسط پروژه توسعه دولت آمریکا یا USAID حمایت مالی میشود. در این حال ساکنان مزار شریف نیز به فالسازی سیستم آدرسیابی آنلاین یا GPRS خوشبین بوده و میگویند بودجه‌ای که در این قسمت اختصاص یافته است باید به گونه شفاف و دقیق به مصرف برسد. دو تن از باشنده های شهر مزار شریف در مورد چنین نظر دارند.
نام ابو ریحان است، باشنده شهر مزار شریف. ما بسیار خرسند هستیم که در شهر ما سیستم آدرسیابی آنلاین فعال میشه و ما آرزومند هستیم که پیسی از ایف مایل نشه.
نام محمد سمیم از باشنده مزار شریف. سیستم GPRS که در شهر مزار فعال میشه یک گام مثبت است و ای پولی که در این زمینه سرمایه گذاری میشه یک پول بسیار گزاف است و این باید شهرولی به یک طریق درست مصرف.
این در حالی است که مسئولان شهرولی مزار شریف میگن برای تطبیق مکمل پروژه آدرسیابی آنلاین در سرتاسر شهر مزار شریف به 100 میلیون افغانی بودجه نیاز است که شهرولی مزار شریف در تلاش فراهم آوری آن میباشد. مجیب رحمان حبیب‌زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستین. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانیم. اکنون هم از مهمترین های منطقه و جهان. ایران بر عربستان سعودی اتهام وارد کرده که می خواهد با وضع تحریم ها بر تهران توجه جهان را از قضیه جمال خاشقجی منحرف سازد. حکومت سعودی روز سه شنبه برخی تحریم ها را بر شمار از مقام های ارشد اردوی ایران وضع کرد. جاوید نعیمی جزئیات می دهد.
واکنش ایران بر تحریم‌های عربستان سعودی خیلی جدی بود. اسماعیل کوثری، قمندان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می‌گوید عربستان سعودی با وضع تحریم‌ها بر این کشور تلاش کرده افکار مردم و جهانیان را از قضیه خبرنگار کشته شده در ترکیه منحرف سازد. خبرگزاری مهر به نقل از جنرال کوثری گزارش داده که گفته است حاکمان سعودی باید بدانند که از طریق چنین تلاشان نمیتوانند جنایت را پنهان کنند که به گفته وی از سوی مقام‌های سعودی با جمال خاشقجی صورت گرفته است. این مقام ارشد اردو ایران همچنان افزوده که جامعه جهانی باید عربستان سعودی را مسئول در قضیه خاشقجی بداند. ناپدید شدن جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی در کنسولگری این کشور در ترکیه و سپس نشر خبر مرگ وی نه تنها روابط ریاض و انقره را صدمه زده بلکه به شمول آمریکا شمار از قدرت‌های جهان بر سعودی شدیداً انتقاد کردند. برخی از کشورهای غربی خواهان وضاحت از جانب عربستان در قضیه قتل جمال خاشقجی شدند. اما روابط ایران و سعودی که دو رقیب دیرینه یمدیگر در سالهای گذشته باقی ماندند حالا وارد یک مرحله پر از کشمکش و در عین حال حساس شده است. ایران هم در برخورد با خبرنگاران پیشینه خوب ندارد و بارها به خاطر زندانی ساختن و بدرفتاری با خبرنگاران مورد انتقاد قرار گرفته است. عربستان سعودی و بحرین شمار از مقام‌های ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به روز سه‌شنبه در فهرست مزنونین تروریسم شامل ساختند. اداره‌های امنیتی عربستان سعودی گفتند قاسم سلیمانی قمندان عمومی نیروی قدس ایران و چند مقام دیگر همین گروه به شمول حامد عبدالحی و عبدالرضا شاهیلی در فهرست سیاه شامل شدند. وزارت خزانه امریکا در سال 2011 میلادی به خاطر روی این نظامیان ایرانی تحریم وضع کرده بود که ادعا میکرد این سیتن در عقب سوی قصد ناکام به جان عادل الجبیر سفیر پیشین عربستان سعودی در واشنگتن قرار داشتند. جبیر حالا وزیر خارجه عربستان سعودی است. ایران در آن هنگام اتهام ها را دروغ خوانده و از واشنگتن خواسته بود که معذرت خواهی کند. سه نظامی ایرانی دیروز از سوی امریکا و شش کشور حوزه خلیج در مرکز هدفگیری منابع مالی تروریسم شامل فهرست سیاه شدند. در این روز نه تن دیگر به شمول شش تن از طالبان افغان، دو ایرانی و یک پاکستانی هم به خاطر عضویت در گروه طالبان و یا همکاری با این گروه در فهرست سیاه شامل شدند.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
اکنون هم از پیام‌های شما که در تلفن‌های اتومات رادیو آزادی ثبت کرده اید.
پیام‌ها و نظریات شما.
از درخواهی هستم از دولت قندار بودم باشیم به خاطر معاش های سربازای ملی. دو مامشه که معاش درنگ نداره به خاطر ما احتمام در آمده مکرش ما احتمام شما اول برجه. کرای نشین هستم چی رقم بشه؟ مردم غریب بخواستی مردم غریب هست در لگنی هست چی رقمه؟ نفعه می بگوشه مسئولین برسنیم که باید کمی رشتگی شد و به در برای معاش های سرباز ملی قندار بخی بجرسیم. دو ما که معاش نگیری یک قدم خرید. نصفش کرای سرا بتن نصفش خیلی چی خانه بخونی چی رقم؟ چی رقم زدگاری چی رقم خانه چی رقم کنه یه قدم خرید؟ نفعه می بگن کار کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نام من دگرگون دلمز مبعث پلچرخی بلاک هفت شمزه سلوش برنیستم به غفرت هزفه. فیلم زندان پلچرخی یک جای است که کلش هیچ پرسان قانون نیست و کسی مشکل کسی رسیدگی نمی کند و فیلم اینجا جای شده که پلچرخی فیلم جای است فیلم گمرک است. گمرک است تجارت خانه است به خجور است. من چندین دفعه مشکلات رشتیم با مقامات مبعث هفتی کسر نمی کند. ما خواهش میکنیم. پودر، پودرفروشی و قچاقبری کش هست، قانون نیست، پرشان نیست، کل چور هست و کل قچاقبرا با پودرفروشی داخته هست، پرشان نیست، هر کسی که قریب و بیچاره پامال هست و هیچ کس پرشان شما خواهش میکنند. علیش و نواسه و بیتش و داخله از رئیس مبسی که با مشکل مامال هست و هر کس میگه دروغ هست هستند و فرمایه من در دمین در بلا کفت سمار با خواهی علمت تلفن ماتی و کلشون با اسناد با سند گم میتونه با پرشان مواد مخاله قچاق آزاد خود دولت میاره تمام اونای کشوری در داخل مواد هست کلش خلافکار و کلش قچاق هیچ در مبعث پرسان نیست هر کس که اینجا که واسطه و جور داره میکنه من چندین دفعه در مقام برای شجاعت مبعث میتونیم مرا واقعی مشکل ما رسیدی که هیچ چیزی که هیچ پرسان در کسی کسی خوش چه خود کسی هیچ کس پرسان نمیکنه من خواهش میکنم که صدای ما رو به جا بده.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. پیام های شما در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. اما ما و شما اشاره ترافیکی را میشناسیم. برای نخستین بار از اشاره ترافیکی در شهر لندن استفاده شد، اما به شکل عصری و امروزی آن در امریکا توسعه یافت. جزئیات در این گزارش از جاوید نعیمی.
برای نخستین بار از اشاره ترافیکی در سال 1868 میلادی در برابر ساختمان پارلمان بریتانیا در لندن استفاده شد. این اشاره با گاز کار میکرد و تنها در جریان شب فعال می بود. در آن زمان برق کشف نشده بود، بنابراین این اشاره دیر نپایید و در جریان کمتر از یک ماه پس از نصب شدنش در نتیجه انفجار نابود شد. اما کشورهای پیشرفته با یک ناکامی خاموش ننشستند. به دنبال کشف برق، اشاره با رنگ‌های سرخ و سبز در سال 1914 برای نخستین بار در شهر کلیولند ایالت اوهایو آمریکا نصب شد. دانشمندان از اشاره ترافیکی به عنوان یک اختراع آمریکایی یاد می‌کنند و باز هم آن را مدیون توماس ادیسن می‌دانند، زیرا برق را کشف کرد. اشاره ترافیکی به رنگ‌های سرخ، نارنجی و سبز برای نخستین بار دقیقاً 100 سال پیش در نیویورک نصب شد. بریتانیایی‌ها با آنکه پیشتر چراغ دو رنگ گازی در برابر پارلمانشان داشتند، در سال 1925 نخستین چراغ ترافیکی را در لندن نصب کردند. افغانستان در سالهای 1960 میلادی در کابل، هرات، بلخ و قندهار صاحب اشاره‌های ترافیکی شد که امروز با گذشت نزدیک به 60 سال خیلی شمار انگشت شمار آن فعالند.
5:30 عصر به وقت افغانستان است. ستار فروغ در استودیو تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
اسلام آباد امروز این ادعای رئیس جمهور افغانستان را به اساس خواند که گفته است طرح قتل جنرال عبدالرازق قماندان امنیه پیشین قندهار در پاکستان ریخته شده است. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خاطر آنچه فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور خوانده ستایش کرده است. یک رای دهنده در ولایت هلمند میگوید طالبان یک انگشتش را قطع کردند. حفیظ الله باشنده ولسوالی یک گرشک به خبرنگاران در شفاخانه بوست در شهر لشکرگاه گفت که طالبان مسلح صبح امروز یک انگشت دست چپش را قطع کردند به خاطر که او در انتخابات ولسی جرگه رای داده است. پلیس در شهر کراچی پاکستان با شماری از باشنده های این شهر برخورد کرد. این باشنده های شهر کراچی با تصمیم حکومت که خانه هایی را که کارمندان به کارمندان دولتی داده شده تخلیه کنند اعتراض کردند. به اساس برخی از گزارش ها در این برخورد حداقل 12 تن از هر دو طرف زخمی شدند. و منشی عمومی ناتو میگوید بعید به نظر می رسد که اعضای اروپایی این پیمان نظامی سلاح‌های جدید هسته‌ای را در قلمروشان جابجا کنند. یانس استولتنبرگ این سخن را امروز در بروکسل گفت و افزود پیامدهای راکت‌های جدید روسیه و رفتار روسیه را بالای متحدین ناتو و امنیت کشورهای عضو این پیمان نظامی بررسی می‌کنند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. حال همچنین خبر ورزشی با همکارم ویدا مرزایی.
آینه روز ورزش.
قرار است تیم‌های فوتبال شاهین آسمایی و طوفان حریرو در دور نهایی مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان به مسافه هم بروند. تیم فوتبال طوفان حریرو شب گذشته با شکست دادن تیم فوتبال عباسین سپید 4-0 توانست به دور نهایی راه پیدا کند. قرار است مسابقه نهایی میان تیم‌هایی که به این دور راه یافتند به روز پنجشنبه ساعت 5:30 شام در میدان فوتبال کابل برگزار گردد. سال گذشته تیم فوتبال شاهین آسمایی با شکست دادن تیم دمیوان اتلان قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد. مسابقات امسال که در 15 میزان آغاز شده است به تاریخ 3 عقرب پایان خواهد یافت. مسابقات دور نهم و شوم روز در کابل برگزار شد. عارف پیمان سخنگوی فدراسیون تربیت بدنی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت در این مسابقات از 57 کلاب ورزشی 285 ورزشکار اشتراک نمودند و افزود هدف از راه اندازی این مسابقات برگزیدن تیم برتر برای فدراسیون وشو می باشد. این مسابقات همه ساله برگزار شده و تیم برتر جایزه حضور در تیم را از آن خود می نماید. و تیم فوتبال جونتوس با شکست دادن مانچستر یونایتد و گرفتن 5 امتیاز در صدر تیم های فوتبال گروپ اچ لیگ قهرمانان قرار گرفت. هرچند شب گذشته این گل را پاولو دیبالا به ثمر رساند، اما کارشناسان ورزشی این بار را مدیون برگشت کریستیانو رونالدو می خوانند. در مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال 32 تیم در 8 گروه بازی می کنند. تیم های فوتبال جونتوس و مانچستر یونایتد یک بار دیگر به تاریخ 7 ماه نوامبر در برابر هم قرار خواهند گرفت. و اگر جونتوس برنده شود شامل 16 تیم برتر این دوره مسابقات خواهد شد. این مسابقات به تاریخ 12 جون سال روان میلادی آغاز شد و قرار است مسابقه نهایی آن به تاریخ 1 جون سال 2019 میلادی در میدان فوتبال واندا متروپولیتانو شهر مادرید برگزار گردد.
رویدادهای ورزشی را شنیدید. فرشتن نگاه هستم و جهان سپاس از ای که برادیو آزادی هستید. اکنون هم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها آماده نشرن. برادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، آرزومندیم که صحت و سلامت باشید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حقوق بین الملل بشر دوستانه، اصول اساسی، تعهدات طرف های جنگ و مسئولیت های آنها بحث می کنیم. و مهمانی را که در استادیو دعوت کردیم، آقای رحمان علی جاوید، هماهنگ کننده ملی بخش آموزش حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای جاوید، در شروع شما را خوش آمدید میگیم و اگر لطف کرده یک تعریف از حقوق بشر دوستانه شما داشته باشیم خوش میشیم.
تشکر. هدف اینه که ما در یک وضعیت جنگی و منازعه قرار داریم. در واقع حقوق بشر دوستانه بین الملل قواعد ناظر بر زمان جنگ و بر منازعات مسلحانه داخلی و بین المللی است. این تعریف است که ما از به اصطلاح حقوق بشر دوستانه بین الملل داریم و هدف از این حقوق بشر دوستانه بین الملل هم محدود ساختن زیان ها، آسیب ها و ضرر های جنگ و تلفات انسانی است. تا ای که این قانون در واقع طرفین متخاصم یا طرف های جنگ مکلف می سازد که به این قواعد، اصول و ارزش های تحت عنوان حقوق بشر دوستانه بین الملل تن بدن.
بله. خب آقای جاوید، حقوق بشر دوستانه کدام اصول قواعد خود داره؟
وقتی میگیم حقوق بشر دوستانه بین الملل، از خود یک سلسله اصولی داره که این اصول در واقع جنگ تنظیم میکنه و طرف های جنگ یا طرفین جنگ مکلف میکنه که به این اصول و اساسات تن بدن.
ده.
اولین اصلی که در حقوق بشر دوستانه بین الملل مطرح است، اصل تفکیک است. تفکیک به این معنا که وقتی طرف های جنگ با هم جنگ میکنن، مخاصمه دارن به صورت مسلحانه، در این صورت باید اصل تفکیک در جنگ در نظر بگیره. در تفکیک اول اینا اهداف نظامی را باید تفکیک کنن، کدام اهداف نظامی است، کدام اهداف غیر نظامی است. فقط بر اهداف نظامی میتونه حمله بکنه و با یک دیگر به مبارزه بیاید. دومی که در ضمن افراد ملکی و افراد نظامی را از هم دیگر تفکیک بکنه. به هیچ وجه نباید تأسیسات ملکی، تأسیسات عام المنفعه مثل خانه، مسجد، راه، سرک، امکانات، به اصطلاح شهر، جاهایی که ملکیت مردم است، تأسیسات عام المنفعه است، به این آسیب برسه. اصل دوم اصل احتیاط است. یعنی زمانی که طرف های متخاصم جنگ میکنن با هم، باید اصل احتیاط در نظر بگیره. به هیچ وجه نباید خسارت های غیر لازم و غیر ضروری بیش از آنچه که لازم هست او هم بر اهداف نظامی نباید بر مردم وارد شود. اصل سوم اصل تناسب است. تناسب به این معنا که وقتی طرف های جنگ با همدیگر جنگ میکنن یا وارد مخاصمه میشن، از نیرویی که کار میگیره باید متناسب باشد. یک طرف فرض کنین که در یک جایی یک نظامی کمین گرفته، به اصطلاح نیروهای دولتی رو فرض گیریم.
بله.
در این صورت نیروهای دولتی اگر به اصطلاح با مزایل فایر میکنه یا پای هم یک نیروی بسیار گسترده را به کار میگیره که او آسیب های بیش از غیر لازم در اونجا وارد میکنه، این نامتناسب است.
بله.
در عین حال اسلحه‌ای را هم که به کار میبره اسلحه متناسب باشد. ابزارهایی را که استفاده میکنه در جریان جنگ هم باید تناسب داشته باشه.
بله.
اصل چهارمش هم اصل برخورد انسانی و عدم ایجاد درد و رنج غیر لازم بر نظامیان و حتی در جریان جنگ وقتی که طرفین منازعه با هم جنگ میکنن، یک طرف خب جریان جنگ است،
بله،
زخمی میشه، تسلیم میشه یا مریض میشه، به تسلیم شوندگان، به کسایی که زخمی شده، با اسیرا نباید برخورد غیر انسانی صورت بگیره. و نه وقتی یک نفر فرض مثال کشته میشه، در جریان جنگ است، نظامی است، خب کشته شدن در جریان جنگ، خب کشته شده وقتی که جسدش به یکی از طرف ها میفته، هرگز نباید مسلح شود، تکه شود، پاره شود.
بله.
این خلاف اصول جنگ است.
درست درست. خب شنونده عزیز، یک وقتی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
خوش بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دوستان شنونده، برنامه ما ادامه دارد. موضوع برنامه ما حقوق بین الملل بشر دوستان است. خب آقای جاوید، تعهدات و تکالیف طرف های مخاصم مسلحانه در قبال حقوق بشر دوستانه چی است؟ و اگر نقض شود این حقوق چی مشکلاتی بر تخطی کننده وارد میکنه؟
خب اصولا دولت ها بر اساس اسناد بین المللی و کنوانسیون های به نام کنوانسیون های ژنو متعهد است که اول ای قوانین جنگ یا حقوق بشر دوستانه بین الملل رعایت بکنه، از طرف دیگر تضمین کنه که ای حقوق بشر دوستانه بین الملل رعایت میشه و ازش تخطی صورت نمیگیره. یک مکلفیت. و این مکلفیت دو وجهی را به طرف های منازعه یا به طرفین جنگ وارد میکنه. یک از یک طرف باید رعایت بکنه، از طرف دیگر اگر گروه های هم چی کشور با کشور با هم دیگر درگیر جنگ است، چی در داخل یک کشور مثل افغانستان یک طرف حکومت یا دولت میشه، طرف دیگر به اصطلاح گروه های متخاصم نظامند مسلح،
بله،
هر دو طرف مکلف است که این رعایت بکنه. اگر در جریان ای جنگ اینا ای قواعد و قوانین مراعات نمیکنه، رعایت نمیکنه، کشورهای دیگه هم میتونه اعمال فشار بکنه که اینا باید به رعایت ای قوانین تن بدن. این در همه شرایط هیچ استثنایی نمیخواد که مثلا بگه که امروز ما رعایت میکنیم به این اصول ارزش ها تن میدیم، باز فردا نه، یا امشب درست برای ما ولی زمانی که حمله میکنیم خیر نه. این تو یک چیز نیست. در همه شرایط و در همه حالات طرف های جنگ مکلف است که اصول قواعد جنگ مراعات بکنه. مکلفیت سومش این است که دولت ها باید، طرفین متخاصم باید اقدامات پیشگیرانه را روی دست بگیره. چه جنگ بین کشورها باشد که میشه منازعات یا مخاصمات مسلحانه بین المللی، چه در درون کشور باشد که امروز هم مثلا در افغانستان ما تجربه میکنیم. طرف های جنگ باید نیروهایش آموزش بده، مهارت های لازم به اونا انتقال بده و اونا رو مکلف بسازه که شما وقتی به جنگ میپردازین، وارد جنگ میشین، به هیچ وجه نباید به تأسیسات عام المنفعه، به مردم، به مساجد، به مکاتب، بله، از اینا استفاده شود و به هیچ وجه نباید مردم، انسانها سپر انسانی قرار بگیره. بله. سومین کاری که دولتها مکلف است که انجام بده اقدامات پس از نقض حقوق بشر دوستانه بین الملل است. بله. فرض گیریم طرفین جنگ کردن، خب حقوق بشر دوستانه نه اگر نقض میشه، در او صورت طرف های جنگ و مسئولینش به خصوص دولت ها باید کسایی که از این اصول سرپیچی کرده اونا را ازش بازخواست بکنه، به محکمه معرفی بکنه که اونا جزا ببینه. گاهن عدالت انتقالی حتی میتونه یک از راهکارها باشد، حقیقت یابی میتونه یک از راهکارهای دیگه‌ای باشد در این زمینه. بنان دولت ها مکلف است که به تعهدات و مکلفیت هایی که از ناحیه یا از بر اساس حقوق بشر دوستانه بین الملل به ایش متعهد است اینا را انجام بده و به هیچ وجه از اینا نباید تخطی بکنه. اگر تخطی کرد در او صورت این پیامت های بسیار سخت و ناگوار را میتونه به جا بگذاره.
بله.
مثلا این میتونه منجر به جنایت جنگی شوه، میتونه منجر به اصطلاح اعمال ضد انسانی شوه.
بله. امی تعهدات چی مسئولیت های را متوجه تخطی کننده میسازه؟
خب تعهدات دولت ها را مکلف میسازه که باید به تعهداتش پایبند بمونه، ایره رعایت بکنه.
بله.
و تضمین این قواعد هم انجام بده.
بله.
که به هیچ وجه نباید از این سرپیچی صورت بگیره.
بله.
در صورتی که اگر تخطی میکنه مورد بازخواست قرار میگیره، ما در سطح ملی هم مکانیزمی وجود داره و در سطح جهانی هم مکانیزمی وجود داره.
بله.
اگر طرفین منازعه یا طرفین متخاصم به این اصول تن نمیده از این سرپیچی میکنه، در او صورت خب ما محکمه در داخل افغانستان خوشبختانه کد جزای جدیدی که تصویب شده، در کد جزا جرائم مثل جنایت جنگی، جرایم نسل کشی و جنایت علیه بشریت جرم انگاری شده و اینا مورد بازخواست قرار میگیرند. در صورتی که اگر در سطح ملی این امکان فراهم نباشد، وجود نداشته باشد، در اون صورت ما محکمه ICC رو داریم که افغانستان عضو ICC است و بر اساس ICC مرتکبین جرایم جنگی و مرتکبین جرایم علیه بشریت و نسل کشی مورد بازخواست قرار گرفته میتونه.
از توضیحاتتون بسیار زیاد تشکر، لطف کردین.
خواهش میکنم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
تا یک لحظه سشم افتاد، یادم آمد تو زنده دمی دیوال میمون دسترش پخصه میزد،
سر سطور دولی میزد، روسا میاون
درکاتک نمازم میخوانیم خاص به خاطر زیارت.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
با سلام به شنونده های عزیز، موضوعات این برنامه در امتداد لحظه ها را تقدیم میکنیم. آیا می دانید که تاریخ پیدایش انگور به کجا می رسد؟ آیا در مورد عنعنه چیدن انگور در شمالی می دانید؟ و وزارت زراعت کدام سهولت ها و امکانات بهتری را به خاطر چیدن انگور برای تاکداران مهیا ساخته است؟ این سوالات در لابلای این برنامه جواب می شود. در آغاز توضیحات در ارتباط با پیشینه انگور در جهان می شنوید. اینکه تاکداران شمالی با کدام رسم و رواج می روند به چیدن انگور هم گپ می زنیم و در اخیر یکی از مسئولان وزارت زراعت هم صحبت کرده است. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم می کنم. ولی اکنون توجه کنید به گزارش در این مورد که شمیلا جاوید ارائه می کند. میوه نرم پوست و شیردار است که از تاک به دست می آید و یکی از قدیمی ترین گیاهان است که انسان کاشتن آن را آموخته است. در کتاب های کهن دینی و در بسیاری از اسطوره ها و سروده های کشورها نامی از انگور ذکر شده است. انگور 6000 سال پیش در گرجستان کشت و مورد استفاده قرار می گرفت. آنچه از قرائن تاریخی برمی آید، انگور در مصر باستان کشت می شد و همین گونه انگور بنفش را برای مصرف غذایی و تولید شراب پرورش می دادند. دکتر گلشا آریانوال منشی علمی مرکز ریاست کیمیا و بیولوژی اکادمی علوم افغانستان با توضیحات در این مورد.
سابقه ترین انگور در گرجستان پیدا شد که 6000 قبل میلاد از او استفاده می شد، ولی در 3000 قبل میلاد در مصر پیدا شدند که اونجا به شکل وحشی بودند و در تغذیه حیوانات استفاده میکردند و انسان ها در ساختن دوا استفاده میکردند. بعد از این نظر به واقع اهلی شدن از او واین استفاده میکردند. بعد از او به اروپا انتقال شدند که در مجموع در بحیره سیاه بسیار زیاد تولید میکنند، ولی بعد از جنگ جهانی دوم ایران کلان تولید کننده انگور بود. چند صد سال قبل افغانستان انگور رواج شد.
به گفته تاکداران، انگورچینی یک تفریح، میله و خوشگذرانی در مناطق شمالی است که در روزهای انگورچینی بیشتر جوانان، زنان و مردان جمع شده و انگور میچینند و صاحب باغ در این زمان برای چاششان غذای تند و تیز آماده میکند. عموماً شوربای کودامن با نان تندوری، سلاته و انواع ترکاری های تازه در باغ آورده می شود. دکتر نورالله کوثر استاد در یکی از پوهنتون های شهر کابل که خود تاکدار است، این رسم و عنعنه را بیشتر توضیح می دهد.
عنعنه انگورچینی طبعاً با یک میله آغاز می شد. اولین بار که انگورچینی آغاز می شد، شوربای بسیار تلخ چون روزهای خوردن انگور بود. از این خاطر 10-15 نفر جوان و کلان و عام از مرد و زن در یک باغ صبح که اول وقت انگور چینی آغاز می شد. آل دی سالا انقلاب خو مشکلات امنیتی و اینا شد، نوی از دایره ها و دول نوخته می شد. جواد و نموم پلوان های است که جدا می ساز، یک قسمت باغ از قسمت دیگه. یک دل از زن ها در جوه های خود انگور چینی می کردن، مرد ها در طرف جوه خود.
انگور در بیشتر ولایات افغانستان وجود دارد، اما انگور شمالی بنابر مساعد بودن آب و هوای بهتر آن خیلی مشهور است و انواع مختلف مثل انگور تایفی، حسینی، غولدان، منقه، شنگلخانی، سایبی، خلیلی، قنداری، کتدانه و کشمشی و بعضی دیگر می باشد. اما از نوع کشمشیان به صورت تازه و خشک بیشتر استفاده می شود. نجیب الله باشنده ولسوالی میربچکوت یکی دیگر از رسم و رواج مردم منطقه شان را این چنین روا کرده گفت: وقتی تاکداران از باغ‌هایشان انگور زیاد برمی‌دارند، حیوانی را به عنوان خیرات ذبح کرده و خون آن را بر سر دیوار باغ زده و گوشت آن را به مردم غریب توزیع می کنند.
کسایی که باغ‌های زیاد می داشته باشند، 4000 تا 5000 تا یک گوسفند یا یک بز به شکل نظر ذبح می کنند، می خون از زیر سر دیوار خود میندازه و بعضی کسا گوشت از زیر تقسیم می کند بر همسایا مردمای غریب بیچاره توزیع می کند.
رسم دیگر انگورچینی لاشی است. لاشی همان باقی مانده انگور است که در تاک ها به اصطلاح به شکل جنگله یا شنگله باقی مانده و اطفال و نوجوانان آن را برای خود می چینند و به شکل تازه و یا خشک می فروشند. باز هم در این باره از آقای کوثر بشنوید.
ما به یاد خود میاد که در باغ ها حق داشتیم در هر باغ به نام لاشی سبد با خود می گرفتیم و کجاوه های خرد چوبین از درخت ها جور می کردند. در باغ ها چی که پس لاشی داریم و لاشی یک اصطلاح خاص شمالی والاست، همان تلاشی است که انگورهای کم مانده را دوباره باز پالیدن می کردیم و از هر باغ یک سبد برای خود جمع می کنیم. تنها همین نوجوانا و اطفال و پسران و دختران در باغ های خود و بیگانه می رفتن لاشی می کردن. باز دو چهارک و سه چهارک انگور که در مقابل چند روپا و یا همو اجناسی که می آوردن بنجاره می آوردن در مقابل ازو باز انگورهای لاشی را برش می دادیم.
عموما انگور قبل از آفتاب برآمد چیده می شود، زیرا گفته می شود انگور میوه نازک است و زمانی که در زیر آفتاب چیده شود زود خراب می شود. در گذشته ها هنگام انگورچینی تاجران به باغ می آمدن و انگورها را می خریدن که به اصطلاح تاکداران آنها همان رو صندوقی داشتند. به گفته تعدادی از باغداران بعد از انگورچینی مقدار انگور طایفی را در کنگینه ها جا به جا و سر آن را گل می کردند و در زمستان و میله های زمستانی از آن استفاده می کردند. حاجی حیات الله یک تن از باغداران منطقه کدامن می گوید:
ما یک فرهنگ داشتیم دمی آروسیایی که در زمستان می شد کنگینه ما بود. اونمورا باز هر کس از خونه خود مثلا 50 تا 40 تا 30 تا رواجی که ما داشتیم می آوردن و مشکشتاندن و مردم انگور می دادن و خوشی بود و ششتن بود و بدر رخت بود و داری هم از زنا.
انگورچینی چندین روز ادامه پیدا می کرد که مقدار آن به شکل تازه فروخته شده و قسمت دیگر آن در سایه خانه ها گذاشته از آن سایگی تهیه می شود و مقدار هم در آفتاب هموار شده از آن کشمش سرخ به دست می آید. شمس‌الدین یک تن از انگور فروشان مارکت بین المللی کابل در مورد خشک کردن انگور میگوید:
انگور سایگی همین انگور شنگل خانی هم است، انگور سرخ هم کشمش سرخ چنده میشه دفتر من نظر میشه به حساب کشمش سرخ بازه بازار فروخته میشه. انگوری که به حساب کشمش میکنن بازه کجاوه و در گرگی ها من نظر نوره در سر خود میگرن برای زینا بالا میکنن سر با من نظر در سر با موارش میکنن یک چند روزه که تیر شد هفته زده شد کشمش میشه میورده شد.
اما تعدادی از باغداران از نبود سردخانه و ذخیره خانه ها برای محصولاتشان به خصوص انگور شکایت دارند. آجی حبیب باشنده منطقه کدامن با توضیحات بیشتر در این ارتباط:
از طرف وزارت زراعت به ای باغدارایی که منطقه ولسوالی میربچکوت است هیچ دوباره انگور چینی پیشون کستمه، مگم خود مردم میفهمه باید با مردم شمالی سردخانه بسیار استاندارد جور شود که یک انگورشان نیست، اکثرا میوه ما که میرسه از بین میره هیچ چیز نگارم بشه، هم فقط میکنن میرن سودا میکنن.
خب شنودای عزیز، این که وزارت زراعت کدام سهولت ها و امکانات را به خاطر انگورچینی تاکداران مد نظر گرفته است، در این باره شمیلا جاوید مصاحبه ای را با سید غلام رسول امان مسئول بخش ارزیابی پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
شما اگر لطف کرده بگوین که وزارت زراعت چی امکانات چی روش‌های بهتری به خاطر چیدن انگور برای باغدارا مهیا ساخته تا اونا بتونن با سیستم اصلی عیار شون.
پروژه ملی باغداری و مالداری کارهای زیاد روش‌های جدید را بر دیاقین و باغدارا معرفی کردن، برنامه‌های آموزشی عملی دایر کردیم بخصوص شمالی میربچکوت، قره‌باغ، شکردره، سالف و این ولسوالی‌ها که زیاد تولید انگور دارن. به طور مثال انگور وقتی که تازه یا برای بازار عرضه می‌کردن باید به یک قسم چنده شود استاک جمهوری شوه و وقتی که کشمش جور میکنن باید با یک سیستم دیگه باید استاک قیچی شوه. اینا معمولا به دست کش میکردن خوشره. ما قیچی های رو معرفی کردیم با اینا تکنولوژی نویره. دمون چیندن سبد هم از ظرفای به کار میبودن که زیاد زیاد میشد. وقتی که انگور جمهوری میکردن در زیر شوهای آفتاب میموندن. به تدریج اینا فهمیدن. اول خو یا با سیستم عنانوی امیتاک در جویشه تربیه میکردن. ولی آل ما چیله داریم که دو چند یا دو نیم چند حاصل یک باغ زیادتر میشه. اما به خاطر دارم تقریبا 10 سال قبل وقتی که پروژه ما توسعه میکرد که شما باید از شکل عنانوی برین به شکل اصلی و چیله ایجاد کنین، باغدارای شاید آواز ما رو بشنون قبول نمیکردن و به تغییر رمادن نبودن. ولی وقتی که ما قطعات نمایشی ایجاد کردیم بعد از او بازینا فهمیدن که تمام این عملیات زراعتی که در یک باغ باید صورت بگیره ای به شکل مدرن که چیله دست بسیار آسان است، شکل یابیاری بسیار ساده شد، شکل دواپاشی یا شاخه‌بری و تمام عملیات زراعتی جمع‌آوری انگور بیل دادن یا بیل می‌زدن همگی پای عملیات زراعتی که برای یک تاک ضرورت اینا را آموزش بدن.
بله، یعنی مناطق شمالی را هم از زیر پوشش فعالیت‌های شما به خاطر که بعضی کسا شکایت کردن که ما زحمت می‌کشیم کار می‌کنیم اما حاصلات درست نمی‌ده تاکشان.
ولایت کابل 14 ولسوالی داره، همش داریم. بعضی ولایت‌ها مثلا پروان شاید کدام ولسوالی جگ مانده باشه. گلمندی ما از باغدار است که وقتی که مامور ترویج ما میرن گوشت نمیدن که میگه پدر پدر کلان ما بمیشه کلان نوی باغداری کرده و ما مامور به رقم به تغییر آماده نیستن. ما خواهش ما از است که شکل باغداری خود تغییر بدن.
خب بعضی سردخانه ها باید ساخته شود برای نگهداری انگور، آیا این امکانات برای تاکدارا در مناطق شما ایجاد کردین چطور؟
سردخانه های بسیار بزرگ سرمایه گذاری کرده، امیدواری است که هر چه زودتر کار ساخت سازش به اکمال برسه. پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت 3-4 سال میشه که کشمش خانه های بهترتر و مدرنتر اصلیتر را برای اینا معرفی کردن. اینا معمولا انگور را روی آفتاب در روی زمین خشک میکردن، قیمتش در بازار بسیار نازل بود.
بله، چی گونه از همین کشمش خانه های اصلی که شما ایجاد کردیم؟
سیستم نوی را که ما ایجاد کردیم و از سیم است و فلز است که کار میشه داخل، یعنی همیشگی است تقریبا، مطلقا فرق داره. زودتر خشک میشه، طولش 10 متر است و عرضش 5 متر است و بلندیش هم 4 متر که بسیار هوادار است و انگور به شکل درستر و بهتر خشک میشه.
تشکر.
تشکر از شما.
مراسم انگورچینی عموماً در اخیر فصل تابستان شروع می شود. گفته می شود باغداران شمالی هر کدام هزاران بوت تاک دارند و بیشتر مصروفیتشان بیل زدن، تاک بوری، آبیاری، انگورچینی و در اخیر پود کردن تاک هایشان می باشد. با امیدی که برنامه طرف توجهتان قرار گرفته باشد. این برنامه را خاتمه می دهیم تا نشر و پخش برنامه دیگر. الله پاک یار و مددگارتان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
رنگ رنج منو باغبانیم، این نیست مزد رنج منو باغبانیم.